درس فقه استاد شب زنده دار 12/11/1393.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در بحث تقاضا میکنند ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو به روح صدیق معظممون که روز چهارشنبه به رحمت خدا رفتن، مرحوم آیت الله آقای حاجی جواد شیرازی. حالا حاجیشو نمیدونم حج مشرف شده بودن یا نه، شده بودن رضوان الله علیه. بسیار مرد شایسته‌ای بود، با تقوا بود، ملا بود، فروتن بود، اهل کار بود، امید برای آینده حوزه ها بود. خیلی شخصیت مفید و ارزنده‌ای بود که خدای متعال اختیار فرمود برای او جوار رحمتش رو. در هنگام بحث و درس به رحمت خدا رفت. حالا لطف بفرمایید به روح مطهر ایشون ثواب یک صلوات و سوره مبارکه فاتحه رو اهدا بفرمایید. بحث در این بود که علی تقدیر تنجس بدن حیوان مطهر او چیست. قول اول این بود که مطهر او زبال هست، این بحث شد. قول دوم این است که مطهر غیبت هست، یعنی همین که اون حیوان از انظار مکلف مختفی بشود به جوری که احتمال دهد مکلف که شاید مطهری بر او واقع شده، باران یا در دجلهی، در آب نهری، در آب کری مثلا وارد شده، یا بالاخره مکلفی با آب قلیل او رو مثلا تطهیر کرده. غیبتی که منشأ احتمال وقوع مطهر بر او شود، این مطهرش هسته. علامه رضوان الله علیه در کتاب نهایه این مطلب رو اختیار فرموده. خب این دیگه بحث زیادی نداره. بعد ما تقدم من الابحاث، جواب اینه که اون سیره مسلمهی که بین متشرعه هست، خلفن و سلفن، عامتن و خاصتن، اختصاص نداره به موردی که این غیبت و این احتمال داده بشه، بلکه در جایی که یقینم دارن مطهری واقع نشده است بر این حیوان، اونجا هم همین معامله طهارت رو میکنن. مثل اینکه عرض کردیم گربه ایست خانه زاده، اصلا تو میدونن هیچ جلاره و قد دارن که اختفاعی پیدا نکرده، جایی نبوده اونجاها که مطهری برش واقع بشه، ولی هیچ مسلمانی نمیاد با اون معامله نجاست بکنه، بگه من غیبتی پیدا نشد که من احتمال بدم مطهری بر او واقع شده. علاوه بر اون روایاتی که باز داشتیم که اگر فقط حضرت فرمود منقا در منقارش خون دیدی نجسه و الا، یعنی اون سعری که از اون استفاده کرده است اجتناب بکن، و الا فلا، اما از این که غیبت اینجنینی حاصل شده باشه نشده باشه. بنابراین این فرمایش علامه یک فرمایش تمامی نیست، خود ایشون هم در سایر کتبش این فقط فرمایش نهایشونه، اما در سایر کتبش این مطلب رو اختیار نفرموده و متفرد در این فتوا هم هست، یعنی ما از فقیه دیگری لا قبل ایشون ولا بعد ایشون همچی فتوایی رو سراغ نداریم. بله، همون که زوال ظاهرا متهره. بله، نه نه نه، قول سوم فرقش با حالا عرض میکنم. قول سوم این است که متهر ما است و به غیر آن پاک نمیشه. زوال متهر نیست، غیبت هم متهر نیست، فقط مثل بقیه نجاساته با آب پاک میشه، که این قول رو هم نسبت دادن در کتاب به صاحب الحاوی. و حالا یکی از دوستان میگفتن این الحاوی ما مراجعه کردیم درش نبوده، حالا منم به حاوی مراجعه نکردم، در کلمات فقها به حاوی نسبت داده شده و بلکه میگن خلافش در اونجا بوده. حالا شاید کتاب های مختلفی داره، این مثلا حاوی که گفته میشه مثل صاحب عروه، صاحب عروه این حرف زده کجا هست؟ تو اصولش گفت، چون کتاب مهمش که خیلی سر زبان از عروه هست، ایشون رو به صاحب العروه میشناسن. حالا اینجا هم صاحب الحاوی کتاب فقهی جز ایشون غیر از همین معمولا نداره، خیلی از اینجا صاحب الحاوی گفته میشه، حالا ممکنه در یه جای دیگه این مطلب رو فرموده. و محقق خویی قدس سر رو به نحو احتیاط واجب به میرزا محمد تقی شیرازی هم رضوان الله علیه نسبت دادن که ایشون هم یحتاط بالاحتیاط مثلا وجوبی به این که باید با آب تطهیر بشود. خب این در این فرمایش هم قهرن به همون دلیلی که فرمایش دوم رو نفی کردیم نفی میشه، برخلاف سیره و روایات هستش. فرق این قول سوم و دوم اینه که در قول دوم همین که احتمال وقوع مطهر میداد به واسطه غیبت میگفت پاکه دیگه، این شخص یعنی قول سوم میگه نه استصحاب نجاست داره، غیبت تنها فایده نداره، این بدن نجس شده تا ندوری مطهر وارد شده استصحاب بقای نجاست داره، پس باید جزم به وقوع مطهر پیدا بکنی. این تفاوت قول سوم و دوم میشه. خب بنابراین مسئله به حمد الله صافیت من الاشکال، چون اولا ما تنجس بدن حیوان رو گفتیم لا دلیل علیه، اصل تنجس دلیل نداره. حالا بر فرض فراغ از اون مسئله و قبول تنجس بدن حیوان، عند الزوال مسلماً این چیه؟ این بدن پاک است. حالا نمیتونیم البته حرفیاً بگیم که زوال مطهر است، البته اگر تحفظ بخوام بکنیم بر نجاست بدن حیوان خب قهرن زوال مطهر خواهد شد. اگر اون رو مفروغ العین بگیریم، تنجس بدن حیوان رو مفروغ العین بگیریم و از اون طرف سیره قطعیه هست و همچنین روایات دلالت میکنه به اینکه الان این بدن پاکه، این قهرن جمع بین این دوتا میشه که پس همین زوال متحره شده. بنابراین قول به این که زوال متحره است علا تقدیر تنزل از مسئله اول امر قابل قبول و قبیگی است. خب مرحوم ماتن قدس سر رو دو مورد برای متحریت زوال العین، زوال عین نجس اول متنجس بیان فرمودن. مورد اول همین بدن زوال عین نجس یا متنجس از بدن حیوان صامت بود که این بحث شد. مورد دوم زوال این نجس یا متنجس است عن البواطن، عن بواطن الانسان. این هم مورد دومی است که ایشون بیان فرمودند که اینجا هم زوال مطهر است. یعنی اگر کسی مثلا دهانش از لثه های دهانش خون آمد، مسواک زد خون آمد، اینجا این دهان متنجس میشه، حداقل همون جایی که مماس با اون خون هست متنجس میشه. ولی وقتی که این خون زائل شد دیگه احتیاج به تطهیر با ما نیست. همین که اون خون زائل شد، مستهلک شد مثلا در آب دهانش یا او رو بیرون ریخ، این جاش پاک میشه، همون زوال متحرش هست. تو بینی مثلا خونی بود، دم رعاف بود یا غیر بود، تو بینی خونین بود، همین که پاک شد دیگه لازم نیست با آب استنشاق کنه، آب بکشه، همین نفس زوال متحره و هاکذا بقیه موارد. خب این بحث دوم، بحث اصلی در همینجایی که ما اقامه دلیل کنیم و بحث کنیم برای اینکه آیا اینجا زوال متحر است مثل مورد قبل یا اینجا زوال متحر نیست. اما به ملاحظه این که خود ماتن قدس سرو در اینجا که غیر واحد من الفقها ها چند مسئله دیگر رو هم به تناسب و استطرادن اینجا مطرح کرده، که اون مسائل دیگر هم، اون چهار مسئله دیگر هم اینا دخالت دارند به وجهی در این مسئله اصلی ما. از این جهت ما قبل از ورود در بحث اصلی که اقامه دلیل بر این متحریت و ما یتعلق و بهباشه بکنیم، اون چهار مسئله رو متعرض بشیم. اون چهار مسئله اینه. اول اینه که آیا باطن اصلا یتنجس ام نه؟ چون این چه دخالتی داره در بحث اصلی ما؟ چون اگر ما قائل بشیم که باطن لا یتنجس، دیگه نوبت به این نمیرسه که بگیم زوال متحر است ام نه. بنابراین اون زیربناست. و چون این بحث، ولو اینکه در بحث نجاسات و اونجا ها ممکنه قدر متعرض شده باشن، اما اینجا همتون علما متعرض شدن و بحثش خودش بحث مهمیه این و خیلی مورد ابتلاس اینا، از این جهت اینجا به طور اجمال اینو بررسی بکنیم که آیا باطن یتنجس ام لا. مسئله دوم که باز خودش مهمه و دخالت داره در مسئله اصلیه اینجا ولو در بعض فروزش و تطبیقاتش، این است که آیا مطلق الملاقات بین النجس و الطاهر، اول متنجس و الطاهر، باعث سرایت نجاست می شود یا یه ملاقات خاصه که باعث می شود؟ و به عبارت دیگر آیا شرط این که ملاقات موجب تنجس طاهر بشه، آیا این است این ملاقات در خارج باشه و در باطن نباشه، یا اینکه نه مطلقه چه در خارج چه در داخل؟ خب این بحثم بحث مهم نیست، برای اینکه ما میخوایم بگیم مثلا این دهان نجس شده، گوش نجس شده، خب اینجا اگر این نجاستی که وارد شده خارجی بوده، داخل دهان شده، اگه بگیم آقا ملاقاتشون در باطن بوده اصلا نجس نشد، ولو اینکه باطن قابل تنجسه، اما ملاقات باید شرط ملاقات جایش وجود نداره. این که بخوایم بگیم تطبیق کنیم مسئله رو برای همه فروض، این نیاز داره به اینکه این مسئله برای ما روشن بشه که این ملاقاتی که سبب تنجس است آیا مطلق الملاقاته، چه داخلی چه خارجی، یا نه مشروط است به اینکه خارجی باشه، و آیا این ملاقات نسبت به اسبابش تفاوت میکنه یا تفاوت نمیکنه. این هم یه بحث خیلی مهمیه و باز همچون خودش مهمه، هم در اینجا تطبیقات مسئله ما و اینکه صغرا بخواد درست بشه برای مسئله ما دخالت داره، از این جهت این مسئله رو هم باید بحث کنیم. بله آقا، خون باشه یا سوم، بحث سوم اینه که هل الباطن المتنجس منجسون املا. حالا قبول کردیم مسلم شد برای ما که باطن یتنجس، اما حالا منجس هم هست یا نه؟ حالا مثلا فرض کنید که دهان خون آمد، از لسه خون آمد، بین الاسنان خون آمد، خب اون خونم متنجس شد، فرض کنید دهان به واسطه اون خون متنجس شد، آب دهان متنجس شد، آیا حالا این آب دهان متنجس چیز رو نجس میکنه؟ منجس هست یا نه؟ حالا داره مسواک میزنه، حالا این طرف دهانش خونین خون افتاده، حالا داره این طرف رو میشوره، خب بعدم مسواک در میاره خونی نیست، این مسواک نجسه الان باید تطهیر کنه، اگه از او ترشحی به بدنش شد، به لباسش شد، این بدن لباس متنجس میشه. اینا خیلی مورد ابتلاء دیگه. این آیا باطن متنجس منجس هست یا باطن متنجس منجس نیست؟ خب آثارش در این مثال ظاهر میشه. ممکنه بگیم بله آقا این آب دهان متنجس هست، فلزا نمیتونه قورتش بدی چون بلع نجس حرامه، اما منجس چیزی نیست. اثر تنجس باطن فقط در این نیستش که منجس باشه، تا بگید اگه منجس نباشه معنا نداره که تنجس پیدا کنه، نه، ممکنه بگیم باطن متنجس میشود و له آثار خاص خودشه اما منجس نیست، مثل ریق دهان، آب دهان ممکنه بگیم متنجس میشه به اون خونی که در دهان پیدا شده، فلذا نمیتونی بلعش کنی چون متنجسه، اما چیزی رو نجس نمی کنه، اون مسواک نجس نمیشه، دستت بطور دهان نجس نمیشه، اون ترشح شد آب دهان به لباسی به جایی اون جا رو نجس نمی کنه. این هم مطلب سومه که مهمه. در صغراها گفتیم در صغراها اثر داره و خودش مهمه، آقایون هم اینجا چون مطرح کردن از این جهت استطرادن، هم خودش مهمه هم از بعضی صغراهاش وکالت داره. بله بله فرق نمی کنه. چی؟ یه دفعه دیگه بگید. نه باطن متنجس می شود یا نه، هم به نجس هم به متنجس. حال میاد اون بعدیه. امر چهارم، امر چهارم اینه که هل نجاسات الباطنیه نجستون املا. بول در مثانه یا در باطن اصلا نجسه یا نه؟ خون در عروق نجسه یا پاکه؟ و همچنین خون در دهان و امثال زاله، تو گوش، توی بینی، اینا نجسه یا پاکه؟ بنابراین اگه کسی بگه اصلا اینا نجس نیستن، خب اگه بگه نجس نیستن یه بخشی از صغریات این بحث اصلا این میره اصلا، برای اینکه ملاقات کرده با چی؟ با خون باطن. اونجا میگید زوالش بوده، در اصل نجس نیست، اون خونه نجس نبوده، اون بول نجس نبوده تا چیز رو نجس کرده باشه. بنابراین در تطبیق برای این بحث اینجا دخالت داره. این چهار بحث خودش مهمه و چون حالا فاصله اون ابحاثی که بعضن اونجا یه مقداری اشاره بشده یه مطرح شده تا اینجا خیلی زیاده بود، اینا اینجا به طور اجمال که ماتن هم اینجا رضوان الله علیه دو مرتبه بعضی هاشو مطرح کردن متعرض میشیم. اما البحث اول که منطقی اینطوری نیست که
ما اصل نجاست
رو بحث، نجاست چی؟
همین
عین. نه چون لزومی نداره، چون غیر اون داریم. عرض میکنم به این که اما بحث اول که هل یتنجس و باطن الانسان ام لا یتنجس، باطن انسان اصلا نجس میشه یا نمیشه. اینجا باطن به دو قسم تقسیم شده در کلمات بزرگان، یکی باطن محض، یکی باطن غیر محض، بواطن محض و غیر محض. مقصود از بواطن محض اونایی است که قریب به ظاهر نیستن و غسل اونا شستن اونا در حالات اعتیادی ممکن نیست، مثل داخل بدن، ما تحت الحلق، از حلق به پایین اینجوری، داخل معده مثلا، داخل قلب مثلا، عروق بدن، اینا بهش میگن بواطن محضه، یعنی هیچ رائحه ای از ظهور نداره، فلذا میگن باطن محضه. قسم دوم بواطن غیر محضه، یعنی باطن هست اما قریب به ظاهره، فلذا یه بوی هم از ظاهر میبره، قابل رؤیت مثلا هست، مثل داخل دهان، داخل گوش، داخل چشم، حتی بعضی ها فرمودن ناف، اینم جزء بواطن غیر محضه هست. داخل بینی، اینا به خدمت شما هست که بواطن غیر محضه هست. خب چون دو قسم هستن بواطن، یقع الکلام و عرنفی مقامه، ما اول در بواطن غیر محضه بحث میکنیم، بعد انشاءالله اون اولی علت جمعه که اون ادله و روایات و ادلهش فراوانتر متوفرتر، حال اون که روشن بشه حال اون دیگری روشن خواهد شد و احتیاج به تکرار رو وقت نیست، ولی برعکس اگه بخوایم بحث کنیم تکرار باید بکنیم مباحث رو، از این جهت دومی رو مقدم میدم. پس حالا فعلا بحث در چیه؟ اینه که آیا این بواطن غیر محضه یتنجس به نجس اول متنجس املا؟ خب قهرن ما در این مسئله سه قول هست یا سه نظر هست. نظر اول اینه که بله یتنجس مطلقا بلا فرق بین ان یکون المنجس و داخلی یا او خارجی یا. دهان میگه آقا متنجس میشه، فرقی نمی کنه خون از لثه ها بیرون اومده باشه که این منجس داخلیه، یا نه آقا کسی دستش متنجس بوده کرده تو دهانش، این دهان متنجس میشه که این متنجس خارجیه داخل در دهان شده. میگه دهان و بقیه بواطن غیر محضه حکمش حکم اشیاء خارجی، یتنجس به مطلق نجاسه و المتنجس با شرایط، البته دیگه شرایط رطوبت باید باشه، واسطه اگه گفتیم باید اون واسطه باشه که منجسه و هاکزا. این قول اول. این قول رو خب بسیاری قائلن به این. قول ثانی عدم و تنجس مطلقا، نه به منجس داخلی نه به منجس خارجی. ما تن قدس سر رو در متن اینو تقویه قریب استقربه او فرمونه این امرون قریبان، چون باید که اصلا بواطن متنجس نمیشه. بله او خونی که میاد او خونه خودش نجسه، بنابراین که بگیم این قذارات داخلیه نجسه، خونه نجسه، جاش پاکه، او یاد لا یتنجس. و غیر واحدی از اعاظم محشین عروه هم همین قول رو اختیار کردن که این اصلا لا یتنجس. خب این خیلی عالیه دیگه، اگه اینجوری گفتیم پس بنابراین دیگه زوال عین نسبت به بواطن غیر محضه متغیر نیست، سوال به انتفاع موضوعه، اصلا نجس نمیشه تو بخواد زوال متغیرش باشه. قول سوم تفصیل است بین این که منجس داخلی باشه یا خارجی باشه. منجس داخلی لا ینجس الباطن، یا فنشئت قول لا یتنجس الباطن بالمنجس الداخلی، دهان با خونی که از لثه ها میاد توی خود دهانه نجس نمیشه، بینی با دم رعافی که از خودش خود انسان از داخل جریان پیدا میتونه نجس بمیشه، تو گوش همینجور. اما بالمتنجس الخارجی اول نجس الخارجی چرا یتنجس؟ این رو هم عده‌ای از اعاظم قائلن، منهم شیخون الاستاد القاروبی و تبریزی قدس سر رو در حواشی عروه‌شون اینو انتخاب فرمودند و قریب شفاره الاقرب، این که بالمنجس داخلی لا یتنجس اما بالمنجس الخارجی یتنجس. از عبارات محقق خویی هم شاید در تنقیح و فقهی همین مطلب استفاده بشه که ایشون هم همین رو تقویت می‌فرمایند. این اقوال مهمه در مسئله است. نه خب اینجا به خدمت شما عرض شد که اما القول الاول التنجس مطلقا، ببینیم دلیل این چیه. برای اثبات این امر به وجوهی از ادله استدلال شده. دلیل اول همون موثقه اماری است که در باب ماء مطلق، باب 4 از ابواب مطلق داشتیم، که حضرت فرمود در اون داستانی که اومد سوال کرد فرد که منبع آبی تو منزل بوده، ما از او استفاده میکردیم، شستشو میکردیم، وضو میگرفتیم، غسل میکردیم و و بعد دیدیم که عجب یک فعره متسلخهی و میته متسلخهی در این آب هست. حضرت اونجا فرمودن که همه چیزها نجسه و وضو و اینا رو هم باید اعاده بکنی و نمازا رو هم اعاده بکنی. بعد فرمود تسبونه و غسل کل ما اصابه او ذلک الماء، هرچ این آب با او ملاقات کرده باید آب بکشه. اغسل کل ما اصابه او ذلک الماء. به این روایت شریفه استدلال شده برای اثبات این مطلب که حضرت به عموم فرمود کل ما اصابه او ذلک الماء. خب یکی اون کلا چیه؟ دهان. ممکنه آب را این آب استنشاق کرده، مزمزه کرده، دهانش شسته، برای وضو ممکنه استنشاق کرده، با بینی استنشاق کرده، حتی هر چی این آب بهش رسیده باید بشود
داخل معده رفت
از باید بگه بشود. خب چه کنید من خب بخیر مد شما این آقایینو میگه، میگه این روایت دلالت میکنه. خب این که میگه میفرماید این روایت هر چی این آب بهش رسیده باید بشوری، به دلالت الالتزامیه دلالت بر چی میکنه؟ بر تنجس. کمان که به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه راه تطهیر و برون رفته از اون تنجس هم چیه؟ غسل. کمان که به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر این که اون آبی که با فعره متنجس شده است، یعنی فعره درش مرده، نجسه و منجسه. کما اینکه دلالت میکنه همه چیزایی که با اون ملاقات کنن یتنجس. اینا 5 6 تا دلالت التزامیه که از این روایت مبارکه استفاده میشه. استنادن به این روایت گفته میشه پس باطن هم فعلا چه باطنی محل کلام ماست؟ البته ایشون که به معده مثال زدن بس خارج از بحث بود، چون ما فعلا مباطن غیر محضه رو داریم. این بواطن غیر محضه مشمول این روایت شریفه هست. خب راست میگه دیگه، چطوره؟ هرچی حضرت فرمود، هرچی. خب استنشاق کرده، برای وضو غسل کرده، وضو گرفته، تو وضو غسل هم که مستحب مزمزه و استنشاق و اینا خب کرده، حضرت فرمود هرچی این آب بشه حساب کرده باید آب بکشه. این استدلال
خارجی هست.
بله
این خارجی هست.
خب حالا ببینیم، حالا این اشکال خوبی هست از تعالی میفهمد. از این استدلال به وجوهی جواب داده شده یا میشود. خب یه وجه مطلبی است که قبلا در بحث قبلی در تنجس بدن حیوان عرض کردیم، اونجا هم به این روایت استدلال شد. چی جواب دادیم اونجا؟ اونجا عرض کردیم که این اطلاق چون محتمل است، احتمالاً عقلائیاً متوفرن به این که یک ارتکاز عقلائی متشرعی، حالا ما مقلایش بذارید که من متشرعی وجود داشته که واضح بوده که بدن حیوانات نجس نمیشه، از سلوک شارع، از گفته های شارع واضح بوده بر مردم. وقتی اینشون میاد خود امام فرمود اقصد کل ما اصابه، این هر چیزی که با این نجس میشه. بنابراین وجود یه همچی ارتکاز مانع از تحقق اطلاق میشه، چون اینچین ارتکازات مما یسح و اعتماد المتکلم علی بدلا عن تقیید، لزومی نمیده تقیید بکن، امر واضح میگه، توضیح واضح دادنه. ما به خاطر این اموری که در اینجا مسلمه و همه فقها قبول دارن که بابا این اینجوری نیست، حکم دهان و گوش و بینی و اینا با زوال پاک میشه، یا اصلا یعنی وقتی که نیستش همه معامله طهارت اینجوری دارن بیان میکنم، ببینید جوری که بد شبه نشه برای اینا. میبینیم که حالا بعد خواهیم گفت این آقایون ادعا میفرماین که این ضرورت فقهیه عامه و خاصه وجود داره که دهان رو نمیره آب بکشه، همین که زوال این شد با اون معامله طهارت میشه. این حادثه رو، این واقعیت رو ما میبینیم تو متشرع. این واقعیت ممکنه منشأش این باشه که متنجس هست و زوال متحرشه، ممکنه این واقعیت منشأش باشه که از اول اصلا نجس نمیشه، کما این که ممکنه این واقعیت منشأش هم این باشه که در مورد نجاست داخلیه که اصلا اون نجس نیست، خون داخل دهان نجس نیست. سه احتمال داره. بنابراین ما یه شاهدی داریم که این احتمال عقلایی رو در ذهن ما ایجاد میکنه که لعل در زمان شارع این واضح بوده که این لا یتنجس، یا واضح بوده که نه یتنجس و زوال متعرشه، یا واضح بوده است که اصلا این چیزای داخلی منجس نجس نیست. خب با توجه به این خصوصیت و احتمال همچین ارتکاز ذهنی که شاهد داره، نه یه احتمال نیشگولی صرفی که هم تو ما نشستیم یه بله هلا اینجور بوده، گفتیم احتمالات همینطور بدوی لعلایی که مال امتناع عقلی نداره اینجور بوده، اینا که باید نمی کنه بر رفعی از اطلاق. بله آقا عامم همینجور، چون وقتی که عامم باشه موجب چی میشه؟ تقیید میشه، میگه کل ما اصابه هم مما یتنجس، چون متعلقش متعلق کل مقید میشه به این ارتکاز عقلا، به خصوص مثلا طبق مبنای آقای نائینی و بعض کلمات آقای آخون که میگن الفاظ عموم هم باید در مدخول اطلاق جاری بشه، مقدمات حکمت بیاد مد کل وارد بشه، طبق اون مسئله که خیلی روشن غیر اون مسئله حاکم که مسئله حق همین است که نه، ما در باب الفاظ عموم نیاز به مقدمات حکمت نداریم در مدخول. احتمال این بله، یعنی این شاهد میشه که همچه احتمالی ما بدیم،
احتمال این سیره منشأ،
نه این سیره رو که مسلمه که همچه سیره الان داریم، نه ما با این سیره میگیم که این احتمال رو میدیم، اون سیره که مشخص نکرد درست، ما فقط میدونیم که عمل طهارت میکنن با این. حالا چرا این چرای احتمال برای ما ایجاد میکنه که این احتمال میشه یه احتمال عقلایی جلو اطلاق رو میگیره، یعنی به این معنی جلو اطلاق رو میگیره، ما احراز اطلاق نمیکنیم در عدل. این مطلبی است که اونجا گفتیم، اینجا هم تکرار میشه. مطلب دوم اینه که ما پاره ای از روایات داریم که اون روایات نسبت به جایی که بواطن غیر محضه با نجاسات داخلی نجس ملاقات کند استفاده میشه از روایاتی متنجس نمیشه. این روایات مال داخله، روایاتی هم داریم که از اونا استفاده می شود که اگر با نجاست خارجی ملاقات کرد لایتنجس، بنابراین این روایات، حالا به دو بیان، محقق خوی قدس سر رو فقط اون روایت اول رو بهش ایمان داره، روایت دوم رو بهش یعنی ایمان نده، به این معنی که لابد زندش درست نمیدونه یا دلالت یا قابل غفلت. ایشون میگه اون روایت اول تخصیص میزنه موثقه عمار را، وقتی تخصیص زد بنابراین اغسل اون جایی که دهان بینی به نجاسات درونی ملاقات کرده باشه دلالت میکنه که غسل لازم نیست. وقتی غسل لازم نبود ما از راه غسل فهمیدیم تنجس رو، پس دلیل ما بر تنجس دیگه از بین میرود، چون اغسل گفتیم دلالت التزامیه داره بر این که این تنجس بده دیگه. اگر از این اغسل مخصص اومد اینو خارج کرد گفت اینجا غسل لازم نیست، خب دیگه چه دلیلی داریم بر تنجس؟ ما از راه اغسل تنجس رو فهمیده بود، حالا که اغسل او رو شامل نمیشه بالارادت الجدیه، چون وقت تخصیص میخوره بالارادت الجدیه مشمول عام نیست. ایشون میفهمد اونجا مخصص داریم، ولی در مورد داخل خارجی همچین مخصصی برای اون اطلاق وجود نداره. از این جهت ببینید دلیل اون تفصیل روشن شد. دلیل اون تفصیل اینه که ما موثقه عمار میگه کل ما اصاب و اوزار کلما اغسل، نسبت به نجاسات داخلی یه مخصص داره، نسبت به نجاسات خارجی یه مخصص نداریم، پس بنابراین تفصیل میدیم میگیم لا یتنجس به نجاسات داخلی و یتنجس به نجاسات خارجی. علال قاعده شاید شیخون الاستاذ قدس سرم دلیلشون همین باشه، و اما محقق تبریزی قدس سر را در مبانی تنقیه العروه، ایشون هم اون روایات رو قبول داره هم از این طرف این روایات دیگر رو قبول داره که مال خارجی هم هست، فلذا ایشون اینا رو هم ذمه به اونا میکنه، میگه تمام این موارد از تحت اون مثلا خارج میشون. بله؟ نه داخل اون همه تو عالم چیز هست، حالا چه تفصیل زده اینا خارج میشه، یعنی پس بنابراین همه جا اغسل نمیگیره، وقتی اغسل نگرفتش خب این اغسل مدوی التزامیش نجاست بود، اغسل نمیگیره، پس ما دلیلی بر نجاست نداریم. حالا این روایات کدومه؟ این روایات رو صاحب وسائل قدس سر رو در باب 24 از ابواب نجاسات جمع آوری فرموده. باب 24 خود عنوان باب اینه، باب انهو انما یجب غسل ظاهر البدن من النجاسه دون الباطن، عنوان باب اینه. ایشون در این باب هفت روایت ذکر فرموده، بعد فرموده و تقدم ما ید الله علی ظاهره و یعتی ما ید الله علی، اون وقت این بزرگان بعضشون بعضی همین روایات رو ذکر کردن، بعضی دیگرش هم ذکر فرمودن، خلاصه الفضل لمن تقدم مرحوم صاحب وسائل اینا رو در باب 24 جمع آوری فرموده. حالا انشاءالله یه وقت گذشت فردا این روایات رو بخونیم ببینیم دلالتش تمامه یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم.